پویش فکری توسعه، نشست‌های مجازی در کافه توسعه. پویش فکری توسعه به عنوان یک نهاد فکری، مدنی و پویشگر، نشست‌های مجازی کافه توسعه را با هدف تمرین، انتشار و ارتقای گفتگو درباره توسعه ایران به صورت هفتگی برگزار می‌کند. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. با نشست 19 کافه توسعه در خدمتون هستیم. امشب به ارائه و بررسی کتاب جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر خواهیم پرداخت. در بیان اهمیت موضوع امشب همین بس که نظرات اغلب اندیشمندان و متخصصان حوزه علوم اجتماعی در باب گذر از شرایط بحرانی امروز کشورمون حول محور شکل‌گیری و تاثیرگذاری جامعه مدنی طرح میشه. امیدواریم بتونیم امشب مباحث جذاب و مفیدی رو در این باب خدمتتون داشته باشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم جا داره چند تا تشکر ویژه داشته باشم. در ابتدا از همه همراهان و یاران پویش فکر توسعه که هم با نظرات و پیشنهاداتشون ما رو در بهتر شدن یاری میکنن و هم دوستانی از مخاطبان کافه توسعه درخواست داشتن که به عنوان ارائه دهنده در کافه توسعه مشارکت داشته باشن که واقعا باعث خرسندی و خوشحالی ماست. همچنین از همکارانم در کافه توسعه تشکر میکنم که اجرای این برنامه رو مرهون زحمات اونها هستیم. سرکار خانم فتحیان، خانم چرخش، خانم ترابی و خانم داروور. و در آخر از جناب آقای دکتر رنانی که علی‌رغم مشغله فراوانی که دارن حضور گرمشون رو از نشست‌های ما دریغ نمی‌کنن. آقای دکتر رنانی امشب هم همچون جلسات گذشته با ما هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمتشون. خواهش می‌کنم اگر به عنوان مقدمه صحبتی هست بفرمایید. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
سلام بر شما و سلام بر همه یاران پویش فکری توسعه و سلام بر شرکت کنندگان گرامی نشست 19 از کافه توسعه که موضوع کتابخوانی توسعه هست و عنوان کتابی که خدمت دوستان هستیم جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر هست که آقای دکتر داوود نجفی همکار گرامیمون در پویش توسعه ارائه میکنند. این کتاب مهمی است از این بابت که نه تنها مباحث مرتبط با تحولات عمده تاریخ ایران رو، یعنی هم انقلاب مشروطیت رو و هم انقلاب اسلامی رو بررسی میکنه، بلکه مسئله نحوه نهادینه شدن جامعه مدنی سنتی در ایران رو در فرایند تقابل با نهاد دولت بررسی میکنه. از این بابت میتونیم بگیم که کتاب مهمی هست و یکی از فرازهای مهم مسئله توسعه رو در تاریخ پس از مشروطیت بررسی میکنه و به اون میپردازه. ضمن خیر مقدم به همه دوستانی که از داخل کشور و خارج کشور به این نشست پیوستند، میشنویم ارائه آقای دکتر نجفی رو و انشالله بعد از ارائه ایشون در خدمت دوستان هستیم من و آقای دکتر نجفی برای بحث و بررسی بیشتر موضوع. متشکرم و در خدمت شما هستم.
سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر رنانی. انشالله در ادامه جلسه هم خدمت ایشون هستیم و از صحبتشون استفاده میکنیم. قبل از اینکه ارائه کتاب رو شروع بکنیم چند تا نکته خدمت دوستان عرض میکنم. دوستان لطف بفرمایید در حین جلسه میکروفون خودشون رو در حالت خاموش قرار بدن تا بتونیم به شکل منظم تر جلسه رو ادامه بدیم. بعد از ارائه آقای دکتر نجفی جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. دوستان هم برای ارسال پرسش های کتبیشون میتونن از قسمت چت استفاده کنن، هم برای اعلام حضورشون برای مشارکت شفاهی در برنامه. 18 نشست از سلسله نشست های کافه توسعه اختصاص داره به بررسی کتاب جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر که توسط دوست عزیزم آقای دکتر نجفی دارای دکترای جامعه شناسی سیاسی و از پژوهشگران پویش فکر توسعه خدمت شما عزیزان تقدیم خواهد شد. آقای دکتر نجفی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمتتون، خواهش میکنم که ارائه‌تون رو شروع بفرمایید.
سلام آقای پور، بر شما و بر همه عزیزان خیر مقدم میگیم خدمتتون. به این جلسه از کافه توسعه شب همگی بخیر. کتابی که امشب در نظر گرفتیم برای این جلسه از کافه توسعه، عنوانش از جامعه مدنی دولت و نوسازی در ایران که در سال 1997 توسط آقای مسعود کمالی از سوی انتشارات اشگیت انگلستان منتشر شده. در اهمیت این کتاب بگم که این کتاب نخستین تحلیل جامعه شناختی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است که با استفاده از مفهوم جامعه مدنی به عنوان ابزار اصلی چارچوب مفهومی انجام شده. یعنی تا الان تا پیش از این کتاب نداشتیم پژوهشی که در مورد انقلاب ایران باشه و چارچوب نظری و ابزارش جامعه مدنی باشه. گرچه در این کتاب به نقش طبقات اجتماعی توجه خاص مبذول شده، اما به هیچ وجه انحصاراً و منحصراً از دیدگاه اقتصادی به مسئله انقلاب توجه نشده و نقش عوامل فرهنگ اسلامی یعنی آموزه امام غایب در اندیشه شیعه را در تحولات انقلابی به خوبی روشن میکنه. نویسنده این کتاب با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی الگویی برای تحلیل تحولات بزرگ سیاسی در ایران معاصر ارائه میده. این الگو تاریخی و تطبیقیه و از داده‌های تاریخی و تجربی گسترده استفاده می‌کنه. نکته دوم در اهمیت کتاب این هست که در سال 1380 که قرار بود این کتاب چاپ بشه، انتشاراتی که این کتاب را در ایران چاپ کرد، یعنی مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 5700 جلد کتاب را به لاتین انتخاب کرد که در مورد انقلاب ایران بود، که از میان آن 5700 تا 500 جلد کتاب انتخاب شدند که به دست ترجمه سپرده شدن. یکی از اون کتاب ها این کتاب بود. نویسنده کتاب آقای مسعود کمالی از 62 سالشه. ایشون مقیم سوئد، استاد دانشگاه مید یونیورسیتی سوئد هست و نکته جالبی که وجود داره اینه که نویسنده کتاب در مقطع انقلاب یعنی بهمن 56 خودش در زندان بوده و تحولات انقلاب ایران رو کامل از نزدیک دیده و لمس کرده. در مورد مترجم کتاب آقای پولادی باید عرض کنم که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد چهارروز هستند. 69 سالشونه و بیشتر در حوزه اندیشه سیاسی کار میکنن. 6 جلد کتاب ازشون منتشر شده در حوزه اندیشه سیاسی غرب و 14 جلد کتاب ترجمه دارن در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه سیاسی و حتی در حوزه ادبیات کودکان هم ایشون ترجمه کردن. دلیلی که این کتاب رو ما انتخاب کردیم برای ارائه در این جلسه از کافه توسعه این بود که با توجه به مباحث روز جامعه ایران که یکی از مباحث اصلیش همیشه ضعف جامعه مدنی در ایران بوده، تصمیم گرفتیم این کتاب رو ارائه بدیم و نشون بدیم که علارغم تمام بحثایی که دارن تا حالا انجام شده که ایران جامعه مدنی نداره، این کتاب مستند ثابت میکنه که ایران جامعه مدنی از گذشته داشته، البته هرچند به صورت سنتی که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. موضوع کتاب بررسی دو انقلاب تا تحولات معاصر تاریخ معاصر ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامیه و بر کنش ها و واکنش های جامعه مدنی و دولت متمرکز میشه. محور بحث کتاب جامعه مدنی ایران و نقش استراتژیک آن در تاریخ تحولات نوین ایرانه. اینکه چطور جامعه مدنی سنتی در ایران شکل گرفت، تکامل پیدا کرد، چه عواملی باعث شکل‌گیری و تکامل این جامعه مدنی شد و در نهایت اینکه این جامعه مدنی از چه اجزایی تشکیل شده، گروه‌های تشکیل‌دهنده اصلی آن چی بودند و چگونه در تاریخ معاصر ایران نقش آفرینی کرده. پرسش اصلی که نویسنده کتاب به دنبال اون هست اینه که چرا روحانیت در انقلاب مشروطه هنگامی که جامعه ایران یک جامعه سنتی بود نتوانست قدرت سیاسی را به دست بگیره، اما در انقلاب 57 که جامعه ایران یک جامعه مدرن بود روحانیت توانست قدرت سیاسی را قبضه کنه به طور کامل. اگر قرار بود روحانیت یا جامعه مدنی سنتی در ایران به قدرت برسه مستلزم یک جامعه مدنی یک جامعه سنتی بود، یعنی بافت و بستر جامعه باید سنتی می بود، در حالی که این یک تناقض هست. نیروهای اجتماعی سنتی در یک جامعه مدرن به قدرت میرسند. نویسنده در پی پایافتن پاسخی برای این سؤاله و در تمام طول کتاب دنبال پاسخ به این پرسش است. ایشون یک فرضیه ارائه میکنه در قبال پاسخی که مطرح میکنه. فرضیهش هم این هست که در انقلاب مشروطه هدف جامعه مدنی سنتی ایران، یعنی بازاریان و علما، ایشون استدلال میکنه که جامعه مدنی سنتی در ایران دو تا پایه اصلی داشته، یکی علما و روحانیون و یکی هم بازاریان. البته این توضیح هم توی پرانتز بدم که ایشون بین روحانیون و علما در متن این کتاب تفاوت قائل شده. منظور از روحانیون چیزی است که در سلسله مراتب پایین روحانیت رو در برمیگیره، چیزی که اصطلاحاً بهش میگن حجت الاسلام یا سقط الاسلام، ولی منظور از علما مراتب سلسله مراتب بالای هرم روحانیت است، یعنی چیزی که امروز بهش میگن مرجع تقلید یا آیت الله عظما. اینو تو پرانتز عرض بکنم خدمتون. و در متن کتاب بیشتر از واژه علما استفاده شده تا واژه روحانیون. اما در انقلاب اسلامی با این هدف در انقلاب شرکت کردن روحانیون و علما، جامعه مدنی سنتی که قدرت سیاسی را کسب کنند و حوزه سیاسی و حوزه مدنی جامعه را در هم ادغام کنند. بنابراین مشروطه، انقلاب مشروطه برای جامعه مدنی سنتی ایران یک ابزار بود، ابزاری که موقعیت خودش را در جامعه حفظ کنه. اما انقلاب اسلامی در سال 57 ابزار نبود، هدف بود. پیش از شروع بحث نویسنده دو تا مفهوم رو به طور کلی به صورت واضح تعریف میکنه و منظور خودش رو بیان میکنه. یکی مفهوم جامعه مدنی هست، یکی هم مفهوم انقلاب هست. این دو مفهوم به روشنی توضیح میده و مراد خودش رو مشخص میکنه که منظور چی است. در مورد جامعه مدنی تعریفات گسترده است و در فلسفه غرب با اینکه تاریخ طولانی داره در 5 معنی مختلف به کار رفته جامعه مدنی: در اصحاب قرارداد اجتماعی، در اندیشه هگل، در اندیشه مارکس و انگلس، در اندیشه گرامشی و در اندیشه الکسی دوتوکوی. این روشن‌ترین تقسیم بندی هست که از جامعه مدنی تا حالا ارائه شده. ولی علی‌رغم همه این مباحثی که وجود داره، نویسنده منظور خودش از جامعه مدنی روشن میکنه و اونو توضیح میده. در این کتاب مفهوم جامعه مدنی مفهومی است که از آن برای تجزیه و تحلیل نظم و نسق اجتماعی و سیاسی جامعه ایران استفاده شده و ادعا شده که ایران در گذشته دارای جامعه مدنی بوده، هرچند که این جامعه مدنی با آنچه در تصور غربی از جامعه مدنی وجود داشته بسیار متفاوته. در ایران جامعه مدنی پیش از آن که جامعه مدنی افراد و شهروندان باشد، جامعه مدنی نهادها و اجتماعات است. جامعه مدنی در قرن 20، جامعه مدنی سنتی در قرن 20 در ایران دو گروه با نفوذ داشته: روحانیون و بازاریان. پس از تعریف جامعه مدنی، واژه انقلاب رو تعریف میکنه. میگه انقلاب عبارت است از تغییر نظام سیاسی و تجدید بنای اقتدار و نظم سیاسی. انقلاب حاصل فرایند بسیج اجتماعی است بدان سان که به تحولات سریع و ریشه‌ای سیاسی منتهی می‌شود. نویسنده با به کار بردن واژه مردم، آن گروه‌هایی از مردم که می‌خواهند از تحولات انقلابی امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را به دست آورند مشخص می‌کند. تعریف نویسنده از انقلاب با نظرات اندیشمندانی که انقلاب را جایگزین یک نظم سیاسی با نظم سیاسی دیگر می‌دانند همسان است. انقلاب رویدادی است که نظام سیاسی را تغییر می‌دهد. علاوه بر این نویسنده بر بسیج کردن مردم، فرایند بسیج اجتماعی علیه دولت مستقر، به عنوان مؤلفه مهمی از یک انقلاب تاکید می‌گذاره و به خاطر همین به این وسیله بین انقلاب و کودتا یا انقلاب از طریق کودتا، تغییر نظام سیاسی از طریق کودتا تفاوت قائل میشه، هرچند که ممکنه از طریق کودتا تغییرات سیاسی مهمی هم اتفاق بیفته، اما انقلاب معنی نمیده. پس از تعریف کردن مفاهیم جامعه مدنی و انقلاب، بحثش رو با فصل اول کتاب رو با شکل‌گیری جامعه اسلامی ایران شروع میکنه. در این فصل توضیح میده که چطور میشه که جامعه ایران اسلامی میشه. در این فصل استدلال میکنه که بعد از فتح ایران توسط اعراب در سال 637 میلادی و ورود دین اسلام به ایران، فرایند اسلامی شدن ایران آغاز میشه. جامعه ایران بعد از غلبه اعراب دستخوش تحولات گسترده‌ای شد و جامعه پیش از اسلام خود را پس از اسلام خود را بر مبنای قواعد و هنجارهای اسلامی سازماندهی مجدد داد. نهادهای اجتماعی مثل ازدواج، خانواده، ارث و نظایر این متحول شدند و با قوانین اسلامی بازسازی شدند. مهمترین تحولی که در این دوره یعنی پس از ورود اسلام به ایران اتفاق افتاد، ایجاد یک مرکز پرنفوذ تازه در جامعه ایران بود که تا پیش از اسلام وجود نداشت. یعنی چی؟ یعنی شکل‌گیری یک طبقه روحانیت. با توجه به تحولات جدید در یک دولت دین سالار، یعنی دولتی که اسلامی شده، گروهی از رهبران مذهبی به تدریج پیدا شدند و لازم بود، یعنی مستلزم بود که وجود داشته باشند در جامعه که فقه و حقوق اسلامی رو به اجرا بزنند و اونها رو تفسیر بکنند. این گروه روحانیان و علما بودند. در نتیجه به تدریج جامعه ایران شاهد پیدایش دو مرکز ملی قدرت شد که چه در همزیستی و چه در تنش حوادث تاریخ معاصر ایران رو تعیین کردند. این دو مرکز قدرتی که اقتدار ملی بود و دومی اقتدار دینی. به عبارت دیگر بر مبنای بحث این فصل از کتاب، تمام تحولات اجتماعی ایران در گذشته و در حال در اثر همزیستی یا تنازع این دو کانون قدرت شکل گرفته و به پیش رفته. پس از اینکه فرایند رو توضیح میده که چجوری جامعه ایران اسلامی شد، سعی میکنه که مفهوم جامعه مدنی رو در ایران مشخص بکنه به سوی مفهومی کردن جامعه مدنی ایران. این جامعه مدنی پس از ورود اسلام به ایران شکل میگیره. در این پس استدلال میشه که پس از ورود اسلام به ایران منبع مشروعیت و مرجعیت سنتی تغییر پیدا میکنه و این گروه علمای شیعه دولت را به چالش میکشن. این روحانیون پس از ورود اسلام به ایران که قدرت پیدا میکنن، دو تا ابزار اصلی دارن که بهشون کمک میکنه در این راه که بتونن از دولت استقلال پیدا کنن. هر دو ابزار هم دینی هستن، یکی وقف، یکی سهم امام، که بعدن این دو ابزار با حمایت اقتصادی بازار تقویت میشه و به استقلال هرچه بیشتر جامعه مدنی در مقابل دولت کمک میکنه. از یک طرف این همکاری بین علما و روحانیون که دو گروه اصلی هستند به این صورت شکل میگیره که از یک طرف مناسبات آنها مثل شغل و موازی پیوندهای خانوادگی اینا بین علما و بازار وجود داشته، در این حالی که علما به واسطه اجتهاد دارای استقلال دینی بودن، یعنی چیزی که بهش میگن اجتهاد و امروز شده مرجع تقلید که به ویژه پس از بعد از دوره صفوی و پیروزی اصولیون و اخباریون این اتفاق میفته. من اجتهاد این باعث میشه که یک قدرت سیاسی فوق‌العاده پیدا کنن رهبران سیاسی و به واسطه این قدرت بتونن قدرت اقتدار ملی را یعنی پادشاهان را به چالش بکشن. از چه طریقی؟ از این طریق که این رهبران دینی ادعا میکنن که تمام مراجع سیاسی غیر دینی موقتی هستند و مشروعیت ندارن در دوره غیبت امام زمان. پس از اینکه مفهوم جامعه مدنی مشخص کرد، البته در این قسمت توضیح خیلی گسترده میده که چطوری این جامعه مدنی شکل میگیره و قوام پیدا میکنه تا دوره صفوی. اما استخونبندی این جامعه مدنی از زمان شکل‌گیری دولت صفوی و شکل‌گیری دولت شیعه در ایران شروع میشه و از آن زمان تا به امروز هرچه پیش میریم این ستونهای جامعه مدنی سنتی خیلی مستحکمتر میشه. تنها دورهی که در تاریخ معاصر ایران جامعه مدنی سنتی یعنی روحانیون و علما نقشی ندارن، دوره کوتاه حکومت نادرشاه افشار هست. پس از اینکه جامعه مدنی را تعریف میکنه، میاد وضعیت ایران رو در فصل سوم در آستانه انقلاب مشروطه بررسی میکنه که ببینید جامعه ایران در آستانه انقلاب مشروطه چه وضعیتی داشته. ایشون استدلال میکنه که دوره قاجاریه به دو دوره قابل تقسیمه. یک دوره قدرت دین بازسازی، قدرت دین سالاریه، یعنی تأکید کردن حکومت بر وجه مذهبیش و تعیین پایگاه مشروعیت برای خودش از طریق دین، و دوم دوره که تلاش‌های برای نوسازی و مدرنیزه کردن ایران اتفاق افتاد. اون بحث اول که بنای مشروعیت بر پایه‌های دین بوده، با تاجگذاری آقا محمد خان قاجار در سال 1164 شروع میشه، که آقا محمد خان یک پایگاه دینی جهت مشروعیت خودش تدارک میبینه، دقیقا همون امکانات و همون امتیازاتی که صفویه برای علما قائل بوده ایشون هم شروع میکنه این امتیازات رو بهشون دادن. اما فرایند این بازسازی قدرت دینی این سالارانه از دومین زمان دومین پادشاه قاجار یعنی فتحعلی خان فتحعلی شاه شروع میشه و در زمان ناصرالدین شاه اوج میگیره. بنابراین دوباره این دین و مشروعیت دینی در جامعه ایران بازسازی میشه. شق دوم دیر دوره قاجار یعنی بازسازی نظامی، بازسازی و مدرنیزه کردن ایران، با اولین بار با تلاش های عباس میرزا برای تجدید ارتش شروع میشه و در ادامه تلاش های امیر کبیر در سه حوزه انجام میشه: سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. اما نکته جالبی که وجود داره اینه که تمام این تلاش هایی که در دوره قاجار شروع میشه برای نوسازی و مدرنیته ایران با مخالفت علما، همون جامعه مدنی سنتی، به شکست محکوم میشه. یعنی اون نوسازی، اون برنامه های نوسازی که ملهم از الگوهای غربی بوده و به همین دلیل غربی سازی یا غربی شدن میخوانده میشده، نامیده میشده، چون منافع روحانیون را در جامعه به خطر میانداخته، به خاطر همین باش به شدت مخالفت میکنن و این نوسازی ها کاملا به شکست میانجامه. این فرایند متوقف میشه، میاد تا جنبش تنباکو و بعدش آستانه ی انقلاب مشروطه. اما پس از اینکه این اصلاحات و نوسازی‌ها رو بررسی می‌کنه، یعنی اصلاحات عباس میرزا و امیرکبیر رو بررسی می‌کنه، میاد وضعیت علما و روحانیون رو در آستانه انقلاب مشروطه بررسی می‌کنه که ببینه چجوری بوده وضعیتشون، توضیح میده. در این فصل توضیح میده که در زمانه در آستانه انقلاب مشروطه علما و روحانیون یک جامعه یا یک گروه همگن و همسانی نبودند، بلکه دوچار چندگانگی بودند و این علما را به سه دسته تقسیم میکنه. یعنی سه دسته از علما و روحانیون در آستانه انقلاب مشروطه وجود داشتن. یک دسته اونهایی بودن که زمینهای وسیعی را در اختیار داشتن یا با مناطق روستایی و سایر زمینداران ارتباط نزدیک داشتن. این روحانیون بسیار سنتی بودن و با هر گونه تغییری که بر منافع اونها تصمیم داشت مخالفت میکردن، یعنی با هر گونه اصلاحات مخالف بودن. از این جمله افراد مولای مشهور مولا علی کنی که یکی از زمینداران بزرگ اون دوره هم بوده، سید کاظم حسینی و سید حسین موسوی را میتوان نام برد. دسته دوم از علما کسایی بودند که با بازار و اصناف و محرومان رابطه نزدیکی داشتند. این گروه مدرسه ها یعنی همون مکتبخانه ها و املاک وقف شده و زیارتگاه ها را در اختیار داشتند که بعضیاشون هم مرجع بودند، یعنی مرجع تبلیغ داشتن، مرجعیت داشتند. آیت الله بهبهان یا طباطبایی که از سران علما در علمای مشروطه خواستن جز این گروه هستند. و گروه سوم که خیلی سنتی ترم بودن، در شهرها ساکن بودند و با حکومت رابطه نزدیکی داشتند. این مشهورترینشون امام جمعه تهران شیخ فضل‌الله نوری بوده. این علما یعنی علمای درباری بودند که به دربار وابسته بودند یا مستمری مستقیم از خود دولت می‌گرفتند و یا املاک وقفی را در اختیار داشتند. بنابراین در آستانه انقلاب مشروطه جامعه مدنی سنتی ایران متشکل از این سه گروه بوده. علما به سه دسته تقسیم شدن، یعنی یک وضعیت سگانه‌ای داشتن در آستانه انقلاب مشروطه. با توجه به این شرایط، یعنی نوسازی ایران، شکست اون، مخالفت علما، چند دستگی علما، وارد بررسی انقلاب مشروطه میشه که چجور انقلاب مشروطه اتفاق افتاد. ایشون استدلال میکنه، میگه که انقلاب مشروطه محصول نخستین تقابل جامعه اقتدار دولتی و اقتدار مدنی است. یعنی از زمان به وجود آمدن اسلام و تا زمان صفویه که دولت شیعی در ایران شکل میگیره، این رابطه به صورت همکاری ادامه داشته. اما در زمان انقلاب مشروطه اما در زمان انقلاب مشروطه این همکاری به تنش کشیده میشه و تنش بین این دو کانون قدرت باعث رویداد انقلاب مشروطه میشه. انقلاب مشروطه جز رویدادهای تاریخی مهمی بود که علما را نه تنها به عنوان رهبران جامعه ایران واداشت، یعنی باعث شد که رهبری جامعه شیعه ایران رو به دست بگیرن، بلکه آنها را به تغییر نگرش خود به دولت در جامعه شیعه به هنگام غیبت امام معصوم واداشت. یعنی به عبارت خیلی روشن‌تر مهمترین پیامد انقلاب مشروطه این بود که نگرش و دیدگاه روحانیون را در مورد نقش و جایگاه دولت در زمان غیبت امام معصوم تغییر داد. چیزی که با این تغییر آغاز شد در نهایت در انقلاب 57 به نظریه ولایت فقیه انجامی، یعنی این فرایند تغییر از انقلاب مشروطه، فرایند تغییر نگرش روحانی به دولت و جامعه از انقلاب مشروطه آغاز میشه و در انقلاب اسلامی به اوج خودش میرسه. در رابطه با مشارکت علما و روحانیون در انقلاب مشروطه یک نکته بسیار مهم وجود داره و اونم اینه که علما و روحانیون به عنوان یک گروه در فرایند انقلاب شرکت نکردند، بلکه روند حوادثی که به انقلاب مشروطه انجامید با مطالبات شرکت کنندگان و رهبری آنها جهت یک حکومت مشروط شروع نشد، بلکه رهبری جنبش که در دست علما بود با این هدف در شرکت کردن که قدرت دولت را محدود کنند، وابستگی به دولت به غرب را از بین ببرند و موقعیت خودشون را در جامعه ایران تحکیم بخشند. از طرف دیگر بازاریان هم خواستار انقلاب مشروطه نبودند، مثلا نمی‌دونستن انقلاب یعنی چی. اونا خواستار محدود کردن نقش نیروهای خارجی در گمرکات ایران بودند، اما جریان وقایع آنها را مجبور کرد توجیهات سنتی خود را در جامعه رها کنند و ماهیت رهبری خود را مجدداً از نو صورت‌بندی کنند و بر مبنای قوانین مدرن یا مشروطه قرار دهند. به عبارت دیگر رهبری رهبران جامعه مدنی عوض نشده بود، اما محتوای رهبری به دلیل مشارکت آنها در جنبش مشروطه عوض شده بود. به عبارت خیلی ساده تر، مشروطه یک ابزاری بود برای روحانیان و جامعه مدنی سنت ایران که موقعیت خودش رو در جامعه حفظ بکنه. چون ابزاری در اختیار نداشت به مشروطیت متوسل شد و این مشروطه را ابزاری قرار داد که بتونه موقعیتش رو حفظ بکنه. در ادامه پس از پیروزی انقلاب مشروطه بین خود روحانیون و علما هم اختلاف میفته و علما به دو دسته علمای مشروط خواه یا مشروط خواهی علما و علمای مشروع خواه تقسیم میشن. علما و شرکت علما و روحانیون در جنبش مشروطه یک نکته خیلی مهمی داره که خیلی حائز اهمیته. اون هم این که تحکیم رهبری علما و روحانیون در جامعه مدنی و محدود کردن قدرت دولت در انقلاب مشروطه هدفشون ایجاد یک جامعه دموکراتیک نبود. یعنی علما و روحانیون به دنبال این نبودن که یک جامعه دموکراتیک در انقلاب مشروطه تأسیس کنند، بلکه هدفشون تأسیس یک حکومت پارلمانی بود که قدرت دولت را به نفع جامعه مدنی محدود کنه. یعنی به دنبال اون بودن که با توسل به یک ابزاری که این ابزار شد مشروطیت و قدرت حکومت رو محدود کنن. فقط همین، نه اینکه یک جامعه مدنی دموکراتیک، یک جامعه دموکراتیک در ایران شکل بدن. علمایی که در انقلاب مشروط شرکت کردن و از واقعیات تحولات اجتماعی در محیط سنتی با خبر بودند، آمدند ایده های سنتی خودشان را در اندیشه مدرن، در قالب مدرن جای دادند. آمدند یک لباس مدرن بهش پوشیدند و تغییر نگرش دادند. در تمامی مطالبی که آیت الله بهبهانی و دیگر علمای مشروطه‌خواه در مورد مشروطیت گفتند، کوچکترین اثری از جدایی قدرت دینی از قدرت سیاسی وجود نداره. برای طباطبایی و سایر علمای مشروطه‌خواه، مشروطیت با آنچه در غرب از این مفهوم مستفاد می‌شد، یعنی برداشت می‌شد، کاملا متفاوت بود. در تعریف مشروطیت نزد علما، قوانین همواره قوانین اسلامی است، یعنی اصلا قوانین سکولار وجود نداره. پس از برقراری استبداد صغیر، جنبش مشروطه نیاز به مشروعیت کلامی و ایدئولوژیک داشت که تداوم آن را توجیه کند. یعنی زمانی که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، اندیشه های نو در ایران آمد، روحانیون و علما نیاز داشتند که یک توجیه ایدئولوژیک یا یک توجیه دینی برای این تغییر نگرش خودشون پیدا بکنن و این تغییر نگرش رو از نظر ایدئولوژیکی یه جوری توجیهش بکنن. مشکلشون هم به خاطر این بود که برداشت‌های مخشوشی، یعنی برداشت‌های متفاوتی از مفهوم مشروطیت در بین علمای مختلف وجود داشت. هر کسیشون یک جوری این رو تعبیر می‌کرد. فقدان یک توجیه کلامی متکامل برای مشروطه به شیخ فضل‌الله نوری این فرصت رو داد که ایشون به عنوان مهمترین نظریه پرداز در بی اعتبار کردن مشروطه تبدیل بشه. یعنی به عبارت دیگر موفقیت شیخ فضل‌الله در این که بتونه مشروطیت رو زیر سوال ببره، عدم توانایی روحانیون مشروطه خواه بود که نتوانستن یک توجیه ایدئولوژیکی و دینی برای مشروطه پیدا کنن. به خاطر همین شیخ فضل‌الله نوری موفق شد که مشروطیت رو زیر سوال ببره. او برای محدود کردن مشروطیت اصلی رو در متمم قانون اساسی تصویب کرد به عنوان اصل دوم. اصل دوم دقیقا آن چیزیست که امروزه در جمهوری اسلامی بهش میگن شورای نگهبان. یعنی یک گروهی از علما در مجلس حضور داشته باشن که قوانینی که در مجلس تصویب میشه با منافع اسلام ساز مخالف منافع اسلام و آموزه‌های شریعت نباشه. این اصلی که آقای شیخ فضل‌الله نوری در فصل دوم در اصل دوم قانون اساسی به عنوان متمم به تصویب رسوند، پایه چگیری شورای نگهبان در ایران شد و تا اینجا آمد که پس از انقلاب لقب شهید با آقای شیخ فضل‌الله نوری دادن. پس از درگیری‌های کلامی که اتفاق افتاد بین دو گروه علمای مشروطه‌خواه و علمای مشروعه‌خواه یعنی شریعت‌خواه، این دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به رهبری طباطبایی بودند، علمای مشروطه‌خواه بودند و یک گروه علمای ضد مشروطه یا مشروعه‌خواه که به عنوان شریعت بودند که مشروطه را یه جوری شرعیش بکنند به رهبری شیخ فضل‌الله نوری. حملاتی که شیخ فضل‌الله نوری از موضع کلامی و ایدئولوژیک به مشروطیت کرد، از سوی علمای مشروطه‌خواه نیز بی پاسخ نماند و آنها هم استدلال‌هایی در جهت دفاع از مشروطه در چارچوب کلام آموزه‌های ایدئولوژیک و کلامی ارائه دادند. مهمترین نظریاتی که در این باره ارائه شد، یک نظریه شیخ اسماعیل محلاتی بود و دوم نظریه محمد حسین ناینی در این باره مطرح شدن که دومی خیلی مهمتر از اولی بود. پس از این که میاد وضعیت رو بررسی میکنه که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، وضعیت روحانیون و جامعه مدنی سنتی هم درش بررسی میکنه که موضع گیریشون چجوری بود و در نهایت به کجا خرج شد، میاد بررسی میکنه وضعیت ایران رو تحت حکومت پهلوی. یعنی پس از انقلاب مشروطه که اونا فرای حاصل تقابل روحانیون و دولت میبینه، دو اقتدار سیاسی و مذهبی، و موضع گیری هر دو طرف هم مشخص میکنه، به ایران به یک دوره از هرج و مرج میرسه که همزمان با جنگ جهانی اول میشه و همزمان با حکومت پهلوی. البته تا قبل از به قدرت رسیدن پهلوی، یعنی 1304 که ایشون رضا شاه تاجگذاری بکنه به عنوان پادشاه پهلوی، در این مدت یک سری اتفاقاتی بود در ایران میفته که صحنه ایران واقعا به هرج و مرجه و این اتفاقات به رضا شاه کمک میکنه که بتونه نظر مساعد روحانیون را چسب کنه. در دوره رضا شاه یعنی پهلوی اول، رابطه دولت و جامعه مدنی در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شد، به گونه ای که دو گروه عمده جامعه مدنی یعنی روحانیون و بازاریان از به قدرت رسیدن رضا شاه به طور کامل حمایت کردند. برای پذیرش رژیم اقتدارگرای رضا شاه از جانب علما برخی حوادث نقش اساسی داشتند که موجودیت کشور شیعه ایران را تهدید می‌کرد. یعنی چیزی که باعث شد که علما به قدرت رسیدن از قدرت رسیدن رضا شاه واقعا حمایت کنند این بود که موجودیت کشور شیعه ایران را تهدید می‌کردند. سه تا حادثه نقش خیلی مهمی داشت. یکی اشغال ایران توسط نیروهای متفقین بعد از سال 1912 در جنگ جهانی اول، دوم معاهده سال 1919 ایران و انگلیس که معاهده مصالح معروفه که ایران را به مستعمره انگلیس تبدیل کرده بود، و سوم بدرفتاری انگلستان به علمای شیعه که اونها را از هند و اینا اخراج کرده بود و به ایران تبدیل کرده بود و میگه ایران وطن شماست. این حوادث علما به ویژه اصفهانی و نائینی را که اون زمان از بزرگترین علمای شیعه در ایران بودن تحت تاثیر قرار داد و آنها رضا شاه را به عنوان تنها شخص توانایی که میتواند امنیت را برقرار کند و جلوی مداخله خارجی را بگیرد به حساب آوردند و ازش حمایت کردند. یک نکته خیلی مهمه در توجیه این اتفاقاتی که افتاده که چرا از رضا شاه حمایت کردند این بود که پیش از انقلاب مشروطه مداخله خارجی ها در ایران فقط مداخله اقتصادی بود، اما پیش از حکومت رضا شاه یعنی در فاصله پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسیدن نظام‌خان که این دوره نظمی و هرج‌ومرج در ایران بود، ایران از لحاظ سیاسی در آستانه فروپاشی بود و روحانیون و علما تنها کسی را که مناسب می‌دیدن که از فروپاشی ایران جلوگیری بکنه رضا شاه بود، بنابراین به طور کامل ازش حمایت کردند. عامل دیگر در به قدرت رسیدن رضا شاه نگرش روحانیون یعنی اون متحدان سنتی علما به رضا شاه بود. علما این خوشبینی را در باز خوشبینی بازاریان نسبت به حکومت رضا شاه را ایجاد کردند و نظر مثبت بازاریان را هم گرفتند و ایشون بازاریان هم از رضا شاه حمایت کردند و ایشون به قدرت رسید. اما پس از به قدرت رسیدن رضا شاه هم بازاریان هم علما گردش حمایت کرده بودند در معرض محدودیت‌های خیلی بزرگی قرار گرفتن که چرا این اتفاق افتاد که در معرض محدودیت قرار گرفتن و اولین بار هم نیست که در ایران این اتفاق افتاده که یک حکومتی که به قدرت میرسه از نیروها پس از به قدرت رسیدن نیروهای حامی خودش رو سرکوب میکنه. قبل از پهلوی اتفاق افتاده، بعد از پهلوی هم اتفاق افتاده. این خودش یک مسئله دیگری است که باید در موردش بررسی کرد که چرا در ایران حکومت ها پس از به قدرت رسیدن نیروها متحدان خودشون رو سرکوب میکنن. در ادامه در پایان از خواهیم که خدمتتون که توی ایران هم پس از انقلاب اسلامی وقتی که جمهوری اسلامی به قدرت میرسه به شدت جامعه مدنی رو سرکوب میکنه، هم جامعه مدنی سنتی هم به خصوص جامعه مدنی مدرن را. پس از دوره رضا شاه یعنی سال 1320 تا 32 تو این دوره که در وقتی از متون ازش به عنوان دموکراسی ناقص یا دوره شبه دموکراسی در ایران یاد میکنن، یک توجیه کلامی سنتی از نقش دولت در جامعه اسلامی دیگه معنای خودش رو از دست داد. چرا که در این دوره دولت میان سه مرکز اقتدار تقسیم شده بود، یعنی دربار، مجلس و نیروهای خارجی. بنابراین دیگه روحانیون به عنوان نیروهای جامعه مدنی که در رابطه با دولت هیچ نقشی نداشتن، نقششون بسیار در جامعه ایران تضعیف شده بود و در تحولات اجتماعی ایران نقش چندانی نداشتن، جایگاه مناسب خودشون از دست داده بودن، بنابراین طی این 12 سال نمیتونستن تاثیرگذاری انجام بدن. به همین دلیل یعنی به دلیل از دست دادن این موقعیتشون و به دلیل پیچیدگی واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جدیدی که اتفاق افتاده بود و فقدان یک توجیه کلامی و ایدئولوژیک که برای متناسب با فضای سیاسی جدید ایران باشه در اون دوره، روحانیون مجبور شدن که بیان در آموزه‌هاشون تجدید نظر بکنن و خودشون رو بازسازی کنن. یکی از دلایل اصلی که طی این دوره 12 ساله باعث شد که روحانیون نتونن خیلی در فضای جامعه ایران نقش‌آفرین باشن، رشد گروه‌های سیاسی دیگر مثل ملی‌گراها، ناسیونالیست‌ها و کمونیست‌ها، حزب توده بود. در این دوره یعنی 20 تا 32 حزب توده فوق‌العاده فعال بود و از سال 28 به بعد با شکل‌گیری جبهه ملی هم دیگه عرصه‌ای برای خودنمایی و عرض اندام جامعه مدنی سنتی یعنی روحانیون اصلا وجود نداشت. بنابراین طی این دوره روحانیون و جامعه مدنی سنتی ایران به حاشیه رفت. اما از سال 32 به بعد، زمانی که دوباره قدرت محمد رضا شاه تثبیت میشه و ایشون برمیگرده، از سال 32 به بعد دوباره رابطه دولت و علما برقرار میشه. دلیل این که برقرار میشه یکی ترس کمونیسمه که از فعالیت‌های حزب توده در ایران واقعا افزایش ایجاد کرده بود. دوم افزایش قدرت بهایان، چیزی که متن کتاب استدلال میکنه حرف بنده نیست، افزایش قدرت بهایان در اون دوره است که این دو عامل باعث میشه که علمای اون دوره موضع ملایمتری در برابر پهلوی دوم داشته باشن. آیت الله خروجردی، دهفهانی و شهرستانی از نظر مثبتی به شاه داشتند و شاه را به عنوان دشمن دشمنشان یعنی کمونیست ها و بهاییان در نظر گرفتند. به خاطر همین رابطه مسالمت آمیزی با دولت برقرار کردند. اما پس از انجام انقلاب سفید، زمانی که انقلاب سفید اجرا شد، این رابطه مسالمت آمیز علما و دولت به سوی دوره‌ای از تنازع و تنش پیش رفت. آغاز یعنی آغاز پس از انقلاب مشروطه، دومی رویارویی اقتدار سیاسی و اقتدار مذهبی پس از انقلاب سفید اتفاق افتاد. یکی از دلایل اصلی مخالفت علما با اصلاحات ارضی شاه، تأثیر اصلاحات ارضی بر زمین‌هایی بود که به عنوان وقف در اختیار روحانیت قرار داشت. اگرچه این تأثیر اصلاحات ارضی به طور مستقیم منافع این روحانیون را از این امورات از اراضی وقفی تحت تأثیر قرار نمی دادن بر موقعیت اقتصادیشون چندان تأثیر نداشت، اما تأثیر اصلاحات ارضی به هر حال غیر قابل انکاره. اما نقطه اوج درگیری این جامعه مدنی سنتی با دولت در دوره قیام فرداد 42 اتفاق افتاد، یعنی دوره‌ای که تلاش روحانیت رادیکال در حال بهبود بود که می‌خواست موقعیت از دست رفته خودش رو در جامعه مدنی به دست آورد و دولت رو مجبور کنه که به اقتدار دینیش احترام بگذاره. بنابراین پس از یک دوره فطرت 20-32، پس از سال 32 دوباره رابطه علما و با دولت بازسازی میشه، اما یک دهه بیشتر دوام نمیاره. پس از انقلاب سفید دوباره این رابطه تنش‌آمیز میشه و در خرداد 42 به اوج خودش میرسه. از این زمان به بعد، یعنی از سال 42، رو علما، جامعه مدنی سنتی ایران، روحانیون به دنبال این میفتن که یک چارچوبی برای عمل سیاسیشون تعیین بکنن، یعنی اون خلأ ایدئولوژیکی و کلامی را که در رابطه با دولت در جامعه شیعه در زمان امام قایم وجود داشت، سعی میکنن که یک جوری اونو از بین ببرن. بنابراین این تلاش شروع میشه و از سوی آیت الله خمینی در چارچوب نظریه ولایت فقیه مفصل بندی میشه. نظریه ولایت فقیه چارچوبی تازه برای عمل سیاسی دینی مشروع روحانیون در تاریخ معاصر ایران فراهم میکنه. نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی تا قبل از ظهور آقای خمینی، این اجماع در میان علمای شیعه وجود داشت که هیچ وقت این علمای شیعه مدعی قدرت سیاسی مطلق نبودند. یعنی تا زمان تا دهه 40 و پیدایش نظریه ولایت فقیه، هیچگاه در تاریخ شیعه علمای شیعه مدعی قدرت سیاسی و کسب قدرت سیاسی برای اداره جامعه نبودند. همش مدعی این بودن که قوانین در جامعه اسلامی باید بر مبنای شریعت اسلام باشه و گروهی از روحانیون بر آن نظارت کنن، اما هیچ وقت دنبال آن نبودن که قدرت رو به دست بگیرن، خودشون قوانین رو اجرا کنن. اما پس از ظهور آقای خمینی این اتفاق افتاد. آقای خمینی در کتاب اولشون که کشف الاسرار بوده و در سال 1328 نوشته میشه، پادشاهی را به عنوان شکلی درست برای قدرت سیاسی موقت، قدرت سیاسی موقت به شمار می آورد. میگه پادشاهی شکل درستیه برای اداره جامعه. در این کتاب لزوم جدای اقتدار دینی از اقتدار سیاسی به رسمیت شناخته شده بوده. اما در کتاب ولایت فقیه که بعداً در دهه 50 منتشر میشه، ایشون تفسیرهای سنتی از نقش علما در زمان غیبت کبرای امام قایم را نفی میکنه و خواستار نقش فعال فقها در سیاست به عنوان رهبری جامعه اسلامی تا ظهور امام قایم میشود. یعنی ایشون نظریه رو بازسازی میکنه، نظریه فقه شیعه رو نظریه جدیدی ارائه میده و میگه تا زمان ظهور امام معصوم، علما و روحانیون به عنوان رهبران جامعه اسلامی باید حکومت رو در دست داشته باشه. و این نظریه رو ایشون به عنوان لزوم یک دولت و حکومت مشروع در جواب اسلامی صورتبندی میکنه و معتقده که در زمان امام قایم هر حکومتی غیر از حکومت روحانیون غیر مشروعه. ایشون نه تنها بازگشت به متون اصیل رو رد میکنه، بلکه تفسیر انقلابی از آموزه‌های دینی ارائه میده. این تفسیر انقلابی از مذهب و آموزه‌های دینی که ایشون ارائه میده، ایدئولوژی اصلی روحانیون در گذار از جامعه مدنی به کسب قدرت سیاسی است و وجه تفاوت عملکرد روحانیون در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است. یعنی به عبارت خیلی ساده تر، یک تنها تفاوت عملکردشون، عملکرد روحانیون و علما در دو انقلاب اینه که در انقلاب دوم یعنی انقلاب اسلامی یک ابزاری در اختیار داشتند، یک ایدئولوژی در اختیار داشتن که در انقلاب مشروطه فاقد اون بودن و اون ابزار و ایدئولوژی هم ولایت فقیه بود و همین باعث شد که از موقعیتشون در جامعه به عنوان یک جامعه مدنی گذار کنن به حکومت، به کسب قبضه، به کسب قبضه قدرت سیاسی. به این ترتیب آیت الله خمینی پذیرش بالفعل حاکم سیاسی را بر جدایی اقتدار سیاسی و اقتدار قضایی را که در زمان غیبت کبرا وجود داشت مردود دانست، به گفته ایشان اجرای شریعت در حکومت غیر اسلامی ممکن نیست مگر با حکومت روحانیون. به گفته ایشان از زمان غیبت سقراط تا کنون تمام اشکال حکومت در جوامع اسلامی غیر اسلامی بوده و ایشون و نظریه ولایت فقیه که ایشون برای نظام سیاسی ارائه داد به عنوان یک بدیل یا آلترناتیو در برابر دیگر اشکال حکومت در جامعه اسلامی ارائه شد و شناخته شد. در اندیشه آقای خمینی مجلس قانونگذاری جایی ندارد، چون که شریعت از پیش وجود دارد و قانونگذاری مستلزم داشتن فقه، مستلزم دانستن فقه و مسلط شدن بر احکام فقهی است. بنابراین حکومت اسلامی حکومت فقها است. علارغم همه این مباحثی که در مورد اندیشه آقای خمینی وجود داره و تفصیل‌هایی که ازش میشه و نقشش در انقلاب ایران، اما یک نکته بین همه پژوهشگران تاریخ انقلاب ایران، تاریخ معاصر ایران به خصوص انقلاب ایران مشترکه و اون هم این بود که نظریه آقای خمینی واقعا نوآوری بود در فلسفه شیعه، به گونه‌ای که اساساً دوگانگی اقتدار دینی و دنیایی که تا پیش از این وجود داشت از میان برداشت. بنابراین علارغم همه مباحثی که پیرامون نظری آقای خمینی وجود داره، اما این اشتراک نظر بین همه اندیشمندان وجود داره که واقعا نظریه‌ای که ایشون ارائه داد در تاریخ اندیشه شیعه بی سابقه است. پس از این که روحانیون یک چارچوب برای عمل سیاسی و دینیشون در آستانه انقلاب پیدا میکنن، وضعیت ایران در آستانه انقلاب اسلامی رو مورد بررسی قرار میده. در این دوره، یعنی در آستانه انقلاب اسلامی، با توجه به مطرح شدن نظریه ولایت فقیه، این جامعه سنتی ایران دستخوش تحولات گسترده‌ای میشه و گروه‌های اجتماعی تازه و نهادهای جدیدی با عرصه وجود میذارن که این توازن قوا بین دولت و علما رو برهم می‌زنه. یعنی در دوره 42 تا 57 و در زمانی که آقای خمینی داشته نظریه ولایت فقیه رو مفصل بندی می‌کرده، اتفاقاتی در جامعه ایران می‌افته و چپ در ایران اینقدر گسترش پیدا می‌کنه که باعث میشه تا اواسط دهه 50 تا حدودی روحانیون به حاشیه برن. این تسلط یافتنه دیگر گروه ها در جامعه مدنی این توازن قوا بین دولت و علما رو برهم میزنه و گروه های سیاسی جدید تازه پیدا میشن در جامعه مدنی که جامعه مدنی سنتی را به معارضه و چالش میطلبن و باعث میشن که این جامعه مدنی سنتی به حاشیه بره. بنابراین جامعه مدنی سنتی در صدد اعاده موقعیت خودش در برمیاد که این فرایند از اواسط دهه 50 شروع میشه. در این دهه، یعنی در دهه 50 دیگه نظریه ولایت آقای خمینی کاملا مفصل بندی شده بوده و این نظریه یک تحول بزرگی در کلام شیعی ایجاد میکنه و چارچوب ایدئولوژیکی تازه‌ای برای علما ایجاد میکنه و به مشارکت آنها در فعالیت‌های مدنی هویت میبخشه. طرفداری از اندیشه آیت الله خمینی یعنی ولایت فقیه به عنوان یک بدیل و آلترناتیو در برابر ناسیونالیست و سوسیالیست تبدیل میشه در دهه 50 ولایت فقیه تمام موانع کلامی و ایدئولوژیکی را که برای گرفتن قدرت سیاسی تا پیش از این وجود داشت از میان برمی‌داره و به مهمترین وسیله برای اعاده موقعیت رهبری اون در جامعه مدنی تبدیل میشه و این توانایی را به علما به روحانیون و طبقه جامعه مدنی سنتی ایران میده که ارتباط خودش را با بخش سنتی جامعه ایران بازسازی کنه و علاوه بر اون متحدان اجتماعی جدید، یعنی گروه های اجتماعی جدید، یعنی چیزی که پس از انقلاب عنوان مستضعفین ازش یاد شد، گروه های اجتماعی جدیدی هم برای خودش در فرایند انقلاب دست و پا بکنه. در این وضعیت، یعنی پس از مشخص شدن وضعیت ایران در آستانه انقلاب، انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار میگیره. اول یک استدلال ایشون میکنه در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. یه دلایل زیادی در مورد پیروزی انقلاب وجود داره و انقلاب ایران از جنبه های مختلف از سوی نظریه پردازان مختلف مورد بررسی قرار گرفته. اما سه تا عامل در پیروز شدن انقلاب اسلامی از همه مهمترن. یکی اتحاد میان علما و گروه های شغلی میانه. گروه های شغلی میانه چیزی است که به عنوان طبقه متوسط جدید ازش یاد میشه. یعنی نه طبقات پایینن نه طبقات بالا. جمهوری اسلامی یعنی علما و روحانیون در فرایند انقلاب علاوه بر جذب گروه های پایین طبقات پایین جامعه یعنی محرومین مستضعفین موفق شدن که گروه های میانی یعنی طبقه متوسط جدید رو هم با خودشون همراه کنن. دومین عامل در پیروزی انقلاب تلاش مؤثر در بی اثر کردن ارتش بود، یعنی بی‌طرفی ارتش که واجد شد ارتش بی‌طرف باقی بمونه. این بی‌طرفی ارتش هم در این کتاب بر مبنای اسناد تاریخ ثابت شده، هم در کتابی که عباس میلانی نوشته میشه، اونجا هم با اسناد مشخص توضیح میده و مستدل استدلال میکنه که مأموریت ژنرال هایزه به ایران در انقلاب در زمان انقلاب مأموریتش اون ژنرال هایزه که ارتش رو بی‌طرف نگه داره. دومین دلیل پیروزی انقلاب، عاملی که بر پیروزی انقلاب خیلی تاثیر داشت، سیاست ایالات متحده بود که این سیاست ایالات متحده اگرچه با دولت جیمی کارتر و سیاست حقوق بشر ایشون آغاز شده بود اما در نهایت هم در مقطع انقلاب ایالات متحده هم تصمیم به حمایت از روحانیون گرفت و مذاکراتی که اخیراً اسنادش هم منتشر شده و گزارشات زیادی هم ازشون ارائه شده در خبرگزاری‌های مختلف، در نفروشاتو با آقای خمینی تماس می‌گیرن، به توافق میرسن و سیاستشون این بوده که از رژیم تازه و روحانیون حمایت بکنن. و عامل چهارمی هم که وجود داشته در خیلی مؤثر بود در انقلاب ایران خطر کمونیسم بود. در اون زمان شوروی در افغانستان بود، یک اتفاق یک کودتای ناموفق در عراق اتفاق افتاده بود، چپ خیلی در ایران در اون زمان در هواخواه داشت و به همین خاطر به شدت این ترس وجود داشت که پس از رفتن و از بین رفتن نظام گذشته ایران به قدرت برسه. این ترس از به قدرت رسیدن کمونیست در ایران، کمونیست در ایران باعث شد که دولت‌های خارجی یک اجماع بین‌المللی تشکیل بده که روحانیون بسیار گزینه مناسب‌تری از کمونیست‌ها هستند. این چهار عامل عواملی هستند که به زعم نویسنده بیشترین تأثیر را در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. اما پس از اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد، که ایشون استدلال میکنه که پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه اتحاد گروه‌های جامعه مدنی سنتی و مدرن بود. در مورد جامعه مدنی سنتی و مدرن یک توضیح اینجا باید خدمت دوستان عرض بکنم، اون هم اینه که جامعه مدنی مدرن در ایران از زمان انقلاب مشروطه شکل گرفت، یعنی زمانی که اندیشه‌های مشروطه در ایران آمد و روشنفکران کم کم در موردش نوشتند و به خصوص پس از انقلاب مشروطه که تقاضای عدالت‌خانه و تأسیس سیستم قضایی شکل گرفت، این سیستم قضایی خودش یک چالشی بود در برابر اون سیستم قضایی سنتی. از این زمان به بعد جامعه مدنی مدرن یعنی روشنفکران و تحصیل کردگان از انقلاب مشروطه به این طرف در جامعه ایران شکل گرفتن. در انقلاب ایران هم وجود داشتن، نمونه بارزش آقای شریعتی بود که اندیشه ایشون به عنوان یک روشن فکر مدرن بسیار به جا تحکیم نظریه ولایت آقای فقیه آقای خمینی بسیار کمک کرد و یکی از عوامل تسهیل کننده ای بود که در متن کتاب به خوبی تأثیر اندیشه شریعتی و نظریه ولایت فقیه به طور کامل توضیح داده. پس از اینکه این گروه های جامعه مدنی سنتی و مدرن با هم متحد شدند و انقلاب به پیروزی رسید، پس از پیروزی انقلاب حکومت اسلامی کنید به دنبال این بود که بر یک توده همگینی به نام امت حکومت کنه، امت اسلامی. پس از پیروزی انقلاب استقلال جامعه مدنی که یکی از مهمترین پایه‌های قدرت علمای شیعه در جدید به شمار می‌رفت، مهمترین تهدید هم براش به کار می‌رفت به شمار می‌رفت. جامعه مدنی و سنتی مدرن هیچ کدام برای حکومت اسلامی لازم و ضروری محسوب نمی‌شد. بررسی تاریخ جمهوری اسلامی پس از انقلاب هم نشون میده که جامعه مدنی برای نظامی که قرار بود بر مبنای مقاصد اسلامی اداره شود ناسازگار بود. با بنابراین حذف جامعه مدنی در دستور کار حکومت اسلامی قرار گرفت و یک زمانی در اواسط انقلاب، در پس از پیروزی انقلاب، آقای ولایتی اعلام کرد که جامعه مدنی در ایران بزرگترین تهدید کننده امنیت جمهوری اسلامیه تا به اینها. بنابراین حذف جامعه مدنی در اولویت و در دستور کار نظام سیاسی قرار گرفت. اما حذف جامعه مدنی مدرن که در دوره حساس انقلاب رشد زیادی کرده بود، بسیار به مراتب اولویت بیشتری از حذف جامعه سنتی داشت. حذف جامعه مدنی در ایران از طریق ابزار مدرن قانونگذاری و انتخابات صورت گرفت و تغییر مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان اولین گام در این جهت بود. پس از تغییر مجلس خبرگان به مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان، اقدام دوم انحلال شورای انقلاب بود. شورای انقلاب را در دولت ادغام کردند. به زمن نویسنده و استدلال ایشون، دومین اقدامی که جهت حذف جامعه مدنی مدرن از ساحت اجتماعی ایران انجام گرفت، ادغام شورای انقلاب در جامعه در دولت بود. چرا که از گروه های از اعضای نهضت آزادی یا لیبرال، افراد لیبرال مذهبی در اون شورا وجود داشتند و اونها در برابر سیاست گذاری و قانون گذاری اعضای شورای انقلاب مقاومت میکردند. بنابراین اما در مورد انقلاب اسلامی حرف بسیاره، در مورد جامعه مدنیش، حتی در مورد چگونگی پیروزیش. ما سعی کردیم به صورت خلاصه اینو ارائه بدیم، صحبت بسیاره. اما بعد از اینکه جامعه انقلاب اسلامی رو بررسی میکنه و نشون میده که چطور جامعه مدنی سنتی، روحانیون از اپوزیسیون به قدرت میرسن و چگونه پس از به قدرت رسیدن جامعه مدنی رو سرکوب میکنن، میاد یک بررسی تطبیقی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب ایران، انقلاب اسلامی سال 57 انجام میده. در 6 محور این بررسی تطبیقی رو انجام داده. یکی در رهبری، میگه انقلاب مشروطه رهبریش با علمای مشروطه خواه بود، اما انقلاب اسلامی رهبریش با علمای رادیکال بود. اصطلاح علمای بنیادگرا همیشون به کار میبره. دوم اتحاد انقلابی بود. اتحاد انقلابی در انقلاب مشروطه متشکل از علما، بازاریان، روشنفکران بود، اما در انقلاب اسلامی لیبرال ها جایگزین روشنفکران شدن. بنابراین روشنفکری از انقلاب مشروطه شروع میشه، اما در انقلاب ایران به لیبرالیسم ختم میشه. سوم نیروهای انقلابی بودن، کسایی که انقلاب کردند. توی انقلاب مشروطه روحانیت، بازار، عشایر بختیاری بودن که اینجا به نقش عشایر بختیاری در متن کتاب هم بسیار توجه میشه و توضیح میده که چجوری از شاعر بختیاری در دوران استبداد صغیر عمل کردن و باعث شدن که استبداد صغیر از بین بره و مشروطه دوباره برگرده. اما در انقلاب اسلامی گروه های شغله، میانه و مستضعفان بودن. چارچوب انقلاب مشروطه نظریه سنتی ایدئولوژی که علمای شیعه بود، مشروطیت بود، اما در انقلاب اسلامی نظریه ولایت فقیه و جمهوری خواهی و نظریه جدید شیعه درباره دولت. دولت، نوع دولت در انقلاب مشروطه دیکتاتوری سنتی بوده. در انقلاب اسلامی هم دیکتاتوری سنتی بوده، اما نهادهای مدرنی مثل مجلس رو با خودش همراه کرده بوده. و در نهایت ارتش که مهمترین عامل در پیروزی انقلاب بود. در انقلاب مشروطه ارتش ضعیف بوده و به حمایت خارجی متکی بوده، اما در انقلاب اسلامی ارتش ملی بسیار قوی بوده که بی‌طرف مانده بوده. این بررسی تطبیقی است که بین دو انقلاب انجام میده. در پایان نتیجه گیری که از مباحث کتاب میتونیم بکنیم این است که اولا جامعه مدنی در ایران جامعه مدنی سنتی از ایران پس از ورود اسلام به ایران همواره وجود داشته، یعنی یک نهاد مستقلی از دولت وجود داشته که میتونسته در برابر دولت مقاومت کنه. دوم، این نهاد جامعه مدنی سنتی در رابطه این نهاد با دولت تحولات تاریخی سیاسی و اقتصادی اجتماعی ایران را در گذشته و در تاریخ معاصر دوره معاصر رقم زده، یعنی نوع رابطه این جامعه مدنی و دولت چگونگی شکلی تحولات رو رقم زده. سوم، این جامعه مدنی متناسب با اون تحولاتی که اتفاق افتاده سعی کرده خودش رو بازسازی بکنه به قدرت و خودش رو بازسازی بکنه و موقعیت خودش رو حفظ بکنه و از هر ابزاری در جهت حفظ موقعیت خودش استفاده کرده. و چهارم، این که تفاوتی که وجود داره بین دو انقلاب و نقش جامعه مدنی این هست که در انقلاب مشروطه روحانیون، علما، جامعه مدنی سنتی ایران به دنبال کسب قدرت نبودن، به دنبال حفظ موقعیت خودشون بودن و انقلاب و مشروطیت ابزاری بود برای آنها در جهت حفظ موقعیت خودشون. اما در انقلاب اسلامی ایران، انقلاب سال 57، روحانیون و علما به دنبال قبضه و کسب قدرت سیاسی بودند و ابزار اصلی که در این راه در دست داشتن نظریه ولایت فقیه بود. و پس از پیروزی انقلاب هم تمامی نهادهای جامعه مدنی هم از سنتی و مدرن رو سرکوب کردند، چرا که خودشون تجربه اینو داشتن که جامعه مدنی مستقل یک چالشی در برابر دولت که میتونه به شدت قدرت دولت رو به چالش بکشه و محدود بکنه و دردسرهایی برای دولت ایجاد بکنه. به خاطر همین نیروهای روحانیان و علما که خودشون زمانی جامعه مدنی بودن، پس از به قدرت رسیدن تمام نهادهای جامعه مدنی رو از بین بردن، به گونه ای که امروز در ایران جامعه مدنی نهادمند و مستقلی وجود ندارد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشید. عرض میکنم خدمت های دکتر نجفی. ممنونم بابت ارائه خوب و بیان شیوایی که داشتن. خدمت های دکتران مجددا سلام عرض میکنم. آقای دکتر، اگر که نظراتی دارید راجع به جامعه مدنی، دولت و نوسازی در خدمت شما هستیم. دوستان میتونن برای مشارکت به طرح سوالشون از قسمت چت اعلام آمادگی بکنن تا بعد از صحبت های دکتر در خدمتشون باشیم. آقای دکتر خواهش میکنم.
سلام مجدد، متشکریم از ارائه خوب آقای دکتر نجفی. ارائهشون به گونه ای بود که گویی خودشون کتاب رو نوشتن، بسیار روان و دقیق و مسلط. متشکریم که کتاب رو به خوبی خونده بودن و خیلی خلاصه گویا و روشنی بود. در هر صورت به نظر میرسه که این کتاب به زوایایی از مسئله انقلاب مشروطیت توجه کرده که کمتر دیده شده و تقسیم بندی خوبی که از روحانیت و نقششون در انقلاب مشروطیت و تلاششون برای حفظ جایگاه اقتصادی و اجتماعی خودشون کردن خیلی تقسیم بندی کارآمد و مفیدی هست. شاید در واقع بتونیم اینجوری بگیم که به طور کلی تحولات سیاسی ایران از دوران صفویه به بعد که حاکمیت تشیع و دست بالای روحانیت شیعه رو داریم، تحولات سیاسی ایران بخش عمده ایش برمیگرده به نقشی که آلمان در حوزه سیاست بازی کردن. میشه گفت که تمام دوران پس از صفویه در واقع سیاست تحت شعاع مسجد و متولیان دین بوده و زیر و بم های بزرگی از تحولات تاریخ این دوره رو باید با تحلیل نقشه روحانیت توضیح بدیم. حالا این که چه شد که روحانیت یک مرتبه چنین موقعیت سیاسی یا انگیزه های سیاسی پیدا کرد، این رو باید در جای خودش توضیح بدیم. من فعلا بیش از این تصدیق نمیدم تا بیشتر بپردازیم به بحث هایی که دوستان علاقه مندند آقای دکتر نجفی یا من در موردش صحبت بکنیم. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از خدمت های دکتر رنانی. کافه توسعه جایی است برای ایجاد گفتمانی فراگیر در حوزه اندیشه توسعه در ایران. با هم میپرسیم و میشنویم. دکتر افشار سوالی رو فرمودن یا نظری رو ارائه کردن، من میخونم و از آقای دکتر نجفی خواهش میکنم پاسخ بدن. ایشون فرمودن این تفکر که روحانیت از دوره مشروطه وارد عرصه قدرت و جامعه مدنی به عنوان ورود در اصل قدرت، به عنوان رسیدن به توافق مدنی شده، درست نبوده. با کسانی چون میر داماد و شیخ بهایی بوده است، به گونه ای که سیستم قضایی دوره صفویه و مدارس در اختیار این گروه بوده و در تکامل این وضع در دوره قاجار به مشروطه میرسیم. آقای دکتر نجفی پاسخ شما رو میشنویم.
خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر افشار. خیلی ممنون از پرسش شما. ما هیچ وقت این مد نگفتیم که حتی کتابم نگفته که از دوره مشروطه وارد قدرت شدن. عرض کردیم شاید من بنده بعد ارائه دادم از زمان ورود اسلام به ایران روحانیت شکل میگیره به عنوان یک نهاد مستقل در برابر دولت. در دوره صفوی که قدرت شیعه در ایران تشکیل میشه، بر علما و روحانیون و فقه شیعه به عنوان یکی از پایه‌های مشروعیت دولت صفوی قرار میگیره، این قدرت بیش از مرد مراتب افزایش پیدا میکنه و در دوره صفوی هم قدرت در اختیار، بخشی از قدرت در اختیار روحانیون و علما بوده. در این کتاب هیچ وقت چنین چیزی گفته نشده، شاید سوء برداشتی بوده که ارائه دادیم، ولی روحانیون همیشه در قدرت بودن، یعنی از زمان ورود اسلام به ایران در قدرت بودن، در قدرت سهیم بودن. در از دوران صفوی این قدرت به مراتب بیشتر میشه و اوج میگیره با شکل دولت شیعه در ایران. بنابراین اگر این سوء تفاهم ایجاد شده که ما گفتیم که از دوره صفوی، از دوره مشروطه علما وارد نهادهای مدنی شدن، نه، اولا در قسمت اول هم عرض کردم خدمتتون که با ورود اسلام به ایران جامعه مدنی سنتی شکل میگیره. بنابراین اگر این تصور ایجاد شده که در گذشته، یعنی در دوره صفوی یا پیش از اون، روحانیون و علما در ایران دارای قدرت نبودن یا در جامعه مدنی فعال نبودن، این برداشت رو بنده اسمان میکنم چنین چیزی وجود نداره و در دوره صفوی و حتی پیش از اون قبل ورود اسلام به ایران این قدرت در اختیار روحانیان بوده و به گذشت زمان نهادمندتر و بیشتر شده و به عنوان یک نهاد مستقل در جامعه ایران نقش ایفا کردن.
سوال دیگه ای رو آقای جمال میر حسینی از تهران مطرح کردن. فرمودن آیا میتوان گفت پس از انقلاب 57 اقتدار مذهبی به طور کامل جایگزین اقتدار ملی شد؟ آقای نجفی پاسخ شما رو میشنوید.
بله، در نظریه آقای خمینی هم به وضوح مشتنه که ایشون اقتدار ملی و اقتدار سیاسی رو در هم ادغام میکنه، یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی یک اقتدار سیاسی بوده، یک اقتدار مذهبی، و اینها با هم یا رابطه مسالمت آمیز داشتن تا انقلاب مشروطه یا رابطه منازعه آمیز. اما در انقلاب ایران این دو مرکز قدرت در هم ادغام میشوند و جنبه اسلامی پیچرده بر جنبه ایرانیتش، یعنی کاملا اقتدار ملی از بین میره و انقلاب و اقتدار مذهبی جایگزینش میشه، چنان که در اندیشه آقای خمینی هست حکومت اسلامی حکومت فقهاست. بنابراین اون بخش اقتدار ملیش به شدت کمرنگ میشه. بله وجود داره.
سپاسگزارم از روی دکتر نجفی. سوالی رو خانم عاطفه نصر از کرمان برای ما ارسال کردن. خواهش میکنم از آقای دکتر رنانی پاسخگو باشن. ایشون فرمودن با توجه به نقش روحانیت و وضعیت جامعه مدنی مدرن شکل گرفته در جامعه اسلامی، امروز راهکار توسعه در جامعه ایران چه میباشد؟ آقای دکتر خواهش
میکنم که علارغم این که اغلب ما گمان میکنیم که حاکمیت روحانیت در سالهای پس از انقلاب ممکنه مسیر توسعه رو تخریب کرده باشه یا با دشواری و موانع روبرو کرده باشه، من معتقدم که حاکمیت روحانیت یکی از بهترین زمین سازی های شکل‌گیری فرایند توسعه رو فراهم آورده، با این توضیحی که عرض می‌کنم. یک، مشروط بر این که این حاکمیت نهایتاً به درهم‌ریزی یا فروپاشی ایران نینجامد، این نکته اول. یعنی اگر امیدوار باشیم و روند حوادث به سمتی برود که یک پارچگی به حاکمیت ملی ایران حفظ بشود، اون وقت من معتقدم که حاکمیت روحانیون در سالهای بعد از انقلاب به طور ناخواسته بسیاری از موانع توسعه رو که ما دهه ها باهاش کلنجار می رفتیم و ماندگار شده بودن رو حذف کرده. بگذارید تا یک نگاه دقیق تر در این مورد داشته باشیم. رضا شاه وقتی که اومد خیلی از زمینه‌های زیرساختی مدرنیزاسیون رو که شرط لازم برای توسعه هست رو فراهم آورد، راهسازی کرد، عرض کنم که مخابرات رو آورد، قطار رو آورد، نظام آموزش مدرن رو بنا کرد، نظام قضایی و دستگاه قضایی مدرن رو بنا کرد، کارخانجات مدرن رو آورد، برق آورد و نظایر اینها. اینها زمینه‌های زیرساختی توسعه رو فراهم کردن، یعنی مدرنیزاسیون رو در واقع شروع کردن و به راه انداختن، گرچه همچنان ما تو همون مسیر داریم ادامه میدیم و هنوز مدرنیزاسیون به کمال خودش نرسیده، ولی شروعش با برنامه‌های دوره پهلوی اول بود. به جز مدرنیزاسیون که به کمک یک حکومت اقتدارگرا و به کمک درآمدهای نفتی که از سال 1310 شروع شد وارد جیب دولت شد، این مدرنیزاسیون شروع شد. یک حرکت بزرگ نرم افزاری هم رژیم پهلوی اول انجام داد و اون انهدام سیستم آموزشی سنتی و تأسیس مدارس نوین و سیستم آموزش نوین بود. یعنی قول بی سوادی رو کمرش رو با نظام آموزش نوین شکست، چون نظام آموزش سنتی اولا درصد کمی از جامعه رو آموزش میداد، ثانیاً اون درصد کم هم در واقع آموزششون بیشتر آموزش های مذهبی بود و مقوم سنت بود. در نظام آموزش مدرن بود که آموزش اولا از مذهب جدا شد و ثانیا فراگیر شد و همه قشرها رو فقیر و غنی در بر گرفت. بنابراین تخریب و نابودی قول بی سوادی یکی از مهمترین گامهای نرم افزاری بود و فرهنگی بود که رژیم پهلوی برداشت، در کنار تعداد بیشماری گام سخت افزاری که زیربناهای سخت توسعه رو که عبارت باشه از این ساختهای صنعتی و اقتصادی و غیره اینها رو آماده کرد. اما در برابر توسعه همچنان چند مانع بزرگ وجود داشت. یکی از این موانع بزرگ زنان بودند. زنان به عنوان بزرگترین بخش حافظ سنت در جامعه، حامیان و حافظان اصلی سنت در خانواده، سنگر خانواده رو به دست گرفتند و اجازه نمی دادند که تحول حقیقی فرهنگی در درون خانواده رخ بده. چون معمولا بچه ها در دامان مادر تربیت میشن و بیشترین تأثیر پذیری رو از مادران دارن، زنان به عنوان حافظان سنت سنگر خانه رو حفظ کرده بودن و بچه ها رو با تعالیم سنت، با آموزه های سنتی بزرگ میکردن. دومین مانع فرهنگی و نرم افزاری روستاییان بودن. تا قبل از جمهوری اسلامی 70% جمعیت کشور ما روستایی بود و روستاییان بزرگترین سهم جمعیتی رو داشتن و حافظان اصلی سنت روستاییان بودن. تا زمانی که روستاییان در روستا هستند در واقع ترکیب سنت دست نمیخوره. این شهری ها هستند که سنت رو به خاطر مدرنیزاسیون میشکنن، طبقه متوسط به وجود میاد، پرسشگری، خلاقیت، نوآوری، انتظارات جدید و تحول فرهنگی ایجاد میکنه. در روستا راه برای این تحولات فرهنگی بسته است. پس دومین عامل نرم افزاری توسعه روستاییان و فرهنگ روستایی بود که 70% اقتصاد و جامعه ایران رو فرا گرفته بود. و سومین عاملی که نقش در واقع ممانعت برای توسعه ایجاد میکرد. صدای من میاد آقای پوره؟
بله آقای دکتر میشنویم، خواهش میکنم.
سومین عاملی که مانع توسعه محسوب میشد روحانیت بود، به عنوان سنگرداران عرض کنم که دین سنتی. دین سنتی دینی است که در ایران رویش کرده و با فرهنگ و آموزه های فرهنگی ایرانی آموخته شده و یک ملغمه متمایز و متفاوتی رو ایجاد کرده. بنابراین روحانیت به عنوان سنگرداران این دین در واقع نقش بزرگی در ممانعت از مدرنیته بازی میکنن. پس در زمان رضا شاه مدرنیزاسیون رخ داد، در زمان فرزندش ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی هم از بعد از جنگ با تمام نیرو سراغ مدرنیزاسیون رفت و نوسازی رو تکمیل کرد و در حد اکثر ممکن زیرساختای سخت توسعه رو مثل سد و راه و برق و پتروشیمی و نفت و غیره اینها رو تجهیز کرد. اما دو تا مسئله داشتیم که این سه تا مسئله مونده بود، به غیر از قول بی سوادی که به عنوان مانع توسعه رضا شاه کلیدش رو زد برای اینکه این قول رو تخریب بکنه و فرزندش هم این فرایند رو تکمیل کرد و البته جمهوری اسلامی هم ادامه داد، به ویژه با عرض کنم که بردن سوادآموزی به روستاهای دوردست و نهضت سوادآموزی اینها. ولی سه تا مسئله روستانشینی، خانداری زنان و روحانیون که هر سه میشن سنگرداران سنت، اینها باقی مونده بودن. شاه تلاش کرد که در اصلاحات ارضی روستاییان رو منهدم بکنه. منظور از منهدم نه اینکه نابودشون کنه، بلکه قلب ماهیت بده و اصلاحات ارضی کمک کرد تا بخشی از روستاییان از زمین آزاد بشن و به شهرها بیان. اما همچنان وقتی انقلاب اسلامی رخ داد هنوز 70% ایران و جامعه ایران تحت سیطره جمعیت روستایی بود. آنچه که انقلاب اسلامی انجام داد این بود که هر سه این موانع رو نابود کرد و منهدم کرد. نخست فرایند شهرنشینی رو گسترش داد به انواع مختلف، زدن جاده های روستایی، کمک های ویژه به روستاییان و تسهیلگری برای اینکه روستاییان در شهرها مستقر بشن. هیچ ممنوعیت و مانعی برای انتقال روستاییان به شهرها ایجاد نکرد، بلکه تشویق کرد. علت همین بود که انقلاب اسلامی انقلاب طبقه متوسط شهری و طبقه روستایی بود. در واقع حاکمان ایران بیشتر ریشه در روستاها دارند و در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی راه برای گسیل و مهاجرت روستاییان به شهرها که نخبگانشون در کنار نخبگان شهری پست‌ها و مقامات سیاسی و اداری رو بر عهده می‌گرفتن، راه باز شد. بنابراین انقلاب اسلامی تسهیلگر تخلیه روستاها شد. وقتی که روستایی به شهر منتقل میشه، عملاً مجبور میشه بسیاری از سنت هایی که در روستا حافظ اون بود رو کنار بگذاره و به طبقه متوسط شهری بپیونده و فرهنگ شهری رو بپذیره، وگرنه در سلسله مراتب شهری نمیتونه جایگاه مناسبی برای خودش اتخاذ کنه. بنابراین سنگرداران سنت از روستا مهاجرت کردن به شهر و به پیاده نظام مدرنیته تبدیل شدن و تحولات فرهنگی رو پذیرفتن. بخش بزرگی از مقاومت جمعیتی بنابراین با انتقال روستاییان به شهرها از دست میره. گام دوم توسعه دانشگاه ها بود در بعد از انقلاب. خب میدونید قبل از انقلاب به خاطر اینکه بافت اصلی جمعیت سنتی و مذهبی بود، منع فرهنگی برای مشارکت زنان در دانشگاه ها وجود داشت. با انقلاب اسلامی نگرانی خانواده های مذهبی از این مسئله رفع شد و دخترانشون رو اجازه دادن به دانشگاه برن. جنگ تحمیلی و به هم خوردن توازن بین دختران و پسران از یک سو و بعد فشارهای اقتصادی و تورم مستمر که باعث تعویق ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج شد، هم کمک کرد تا بانوان و دختران و زنان ایرانی هجوم ببرن به دانشگاه ها، به گونه ای که ما یکی از بالاترین نرخ‌های یا به نظرم بالاترین نرخ رشد، بالاترین نرخ تحصیل دانشجویان زن رو در دنیا داریم. به این وسیله و بدین طریق زنان که سنگرداران سنت در خانواده بودن همه اومدن به عرصه دانشگاه و بعد الان از دانشگاه خارج شدن و وارد عرصه فعالیت مدنی، فعالیت اقتصادی، نهادهای عمومی و جامعه شدن. خب این تحول باعث می شود که بخش بزرگی از ارزش‌های سنتی که زنان حافظ اونها بودن عملاً بدون محافظ رها بشه و خانواده در معرض مدرنیته و نوسازی فکری و نوگرایی فکری قرار بگیره. من گمان می کنم که مهمترین پیشتازان و طلایه‌داران تحول آینده ایران زنان و دختران جوان باشند که از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدند و مطالبه گر تحولات اجتماعی و سیاسی هستند. سومین مانع روحانیون بودند. اقتدار روحانیون و مشروعیت روحانیون همواره به عنوان یکی از پایه‌های محکم حفاظت از سنت و دین سنتی عمل می‌کرد. جمهوری اسلامی با انتقال روحانیت از مسجد و حوزه به سیاست، به عرصه سیاست و به عرصه حکومت کاری کرد که تمام ناکارایی حاصل از حکمرانی به پای روحانیت نوشته بشه و مشروعیت و مرجعیت روحانیت تخریب بشه و از بین بره، به گونه ای که شما در زمان مشروطیت میبینید که یک روحانی با یک فتوا میتونه تمام نظام اقتصادی کشور رو مختل بکنه و تجارت، بزرگترین تجارتی کشور که تنباکو هست رو زمینگیر بکنه و دربار رو مجبور بکنه که تسلیم بشه با یک فتوا. امروز مراجع قوم در بسیاری از مسائل موضع میگیرن، آب از آب تکون نمیخوره، عمامه به زمین میزنن، آب از آب تکون نمیخوره. وقتی کار مراجع به اینجا برسته که دیگر کسی به آنها وجوهات نده و اونها مجبور بشن برای نیازهای اقتصادی دستگاه مرجعیت به حکومت رجوع کنن و از حکومت اعانه بگیرن، این پایان کار مرجعیته. و بنابراین مشروعیت و مرجعیت روحانیت هم به خاطر حضور اونها در عرصه سیاست از بین رفت. بنابراین جمهوری اسلامی سه مانع بزرگ نرم‌افزاری که حافظان اصلی سنت بودند رو از بین برد. یعنی روستاییان امروز 75% جمعیت ما شهرنشین هستند و به نظر میرسه که با توجه به مشکلات معیشت در روستاها طی 20 سال آینده بقیه روستاهای کشور هم تخلیه بشوند. بنابراین روستانشینی به عنوان حافظان سنت، زنان به عنوان حافظان سنت در خانواده و روحانیون به عنوان مرجع حفاظت کننده از سنت در دوران بعد از انقلاب قدرتشون از دست رفت و موقعیت و گستردگیشون رو از دست دادند. بنابراین به گمان من جمهوری اسلامی ناخواسته بخش اعظم موانع مدرنیته و نوگرایی و تحول فکری رو که برای توسعه ضروری است خودش و به دست خودش مهیا کرده. مقاومت هایی که امروز در برابر مدرنیته می شود مقاومت های بسیار ناچیزی است و در واقع عملا دیگه قدرتی برای مقاومت وجود نداره. من گمانم بر این است که اگر به امید خدا از این گرفتاری که اکنون به عنوان یک نقطه کور سیاسی ما گرفتار شدیم و اینکه نظام سیاسی توان عبور از این تنگنا رو نداره و قدرت تصمیم گیری قاطع و سریع نداره، اگر این معضل نینجامد به یک درهم ریزی، به یک شورش، به یک تجزیه طلبی، به یک انقلاب که به نظر میرسه اینجوری نمیشه به خاطر مجموعه شرایطی که در کشور هست، ممکنه شورش های رخ بدهد ولی منجر به انقلاب فروپاشانه نخواهد شد و احتمالش رو من کم میدم. البته در عالم واقع و در عالم سیاست همه چیز محتمله، ولی من الان احتمال رفتن به سمت فروپاشی رو کم میدونم. گرچه در هم ریزی داریم، گرچه ممکنه شورش داشته باشیم، گرچه ممکنه حرکت های تجزیه طلبانه داشته باشیم، اما اینها به یک انقلاب فراگیر منسجم که منجر به فروپاشی بشود ختم نمیشه. حالا چشمانداز همینه که بعیده که آمریکا تمایلی به براندازی داشته باشه به علل مختلف. با این تحلیل، اگر این تحلیل منو بپذیریم، بنابراین با فرض اینکه ساختار کنونی نظام سیاسی باقی میماند، به گمان من وقتی که ما از این مرحله بحرانی عبور کنیم، موانع اصلی مدرنیته از بین رفته و کشور ما در یک دوره آنومی شدید وارد خواهد شد و پس از اون دوره آنومی و بیهنجاری میتونیم بگیم که وارد فاز صفر یا سال صفر یا شرایط آستانه‌ای توسعه خواهد شد. بنابراین به گمان من اگر از این بحران به سلامت عبور کنیم، شرایط برای توسعه مهیاتر است تا دهه 50 که انقلاب اسلامی رخ داد. منتها این شرایط به طور ناخواسته و پیش بینی نشده به وسیله و به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی فراهم اومده. عذرخواهی می‌کنم اگر توضیحاتم طولانی شد.
متشکرم از آقای دکتر رنانی. آقای دکتر افشار چند تا نکته رو راجع به کتابی که ارائه شد برای ما فرستادن من رو میخونم، بعد خدمت آقای دکتر نجفی بر جمع‌بندیشون خواهیم بود. فرمودن هیچ دلیل تاریخی و مشخص و قابل استنادی در اینکه نهاد روحانیت در دوره قاجار از رضا شاه حمایت کرده وجود ندارد. روحانیت تراز اول آن زمان در داخل آقای حائری یزدی و در نجف سید ابوالحسن اصفهانی بوده که هیچ کدام از رضا خان حمایت نکردند و اصولاً با تئوری جدایی دین از سیاست حرکت می‌کردند. فضای ناامنی ایران و حمایت نسل جدید روشنفکران غربگرا نظیر تدین و تقی‌زاده در کنار حمایت انگلیس در به قدرت رسیدن رضا خان نقش داشته. نکته دومی که فرمودن این هست که تفاوت دوره مشروطه با انقلاب ایران به طور خاص به دلیل وجود مرجعیتی در انقلاب به نام امام خمینی است که قائل به حکومت در چارچوب نظریه ولایت فقیه است، در حالی که ما در مشروطه فقط رعایت قوانین شرعی را توسط مشروع خواهان داریم. ضمن مرجعیت اصلی در دوره مشروطه، ضمن اینکه مرجعیت اصلی در دوره مشروطه در ایران نبوده و در نجف در اختیار آخوند خراسانی و حائری یزدی است. چند دستگی روحانیت در هر دو دوره مشروطه و انقلاب ایران وجود داشته است و تفاوت در وجود شخصیتی مرجع مثل امام خمینی است که حتی در ابتدا قائل به حکومت اسلامی و نه حکومت روحانیان بوده است، تا زمانی مایل به این نبوده که رئیس جمهور روحانی باشد. و نکته چهارم این که تا سالهای 1367 نقش روحانیت گستردگی و نفوذ در قدرت را به شکل دوره بعدی نداشته و روحانیت در دو گروه مرجعه مجمع روحانیت مبارز و جامعه روحانیت تقسیم شده و هر کدام نهاد مدنی خود را داشته و امام خمینی از هر دو تفکر دفاع می‌کرده. در واقع بدبینی به روشنفکران در این دوره به نسبت دوره‌های بعد نبوده. پیروزی انقلابی به میزان زیادی به فقدان رهبری دیگری در کشور، تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین به مارکسیسم و نوع تفکر امام خمینی در عدم ورود به جزئیات حکومت مورد نظر خود برای نظام بین الملل و همینطور برای روحانیت مخالف تفکر خود یا روشنفکران جبهه ملی بود. این هوشمندی اصولا در دوره مشروطه یا سال 1332 اصولا وجود نداشته است. نهاد روحانیت به شکل فعلی بیشتر از دوره صفویه است و نه دوره ورود عرب به ایران. لذا نهادی به عنوان روحانیت از دوره صفوی است نه از دوره ورود اسلام به ایران و جامعه مدنی از زمان حمله اعراب به ایران بوده است. آیه عسکری هم از اصفهان دو تا نکته رو در واقع ارسال کردن، یکی اینکه نظریه ولایت فقیه از زمان ملا مهدی و ملا احمد نراقی وارد فقه شیعه گردید که زمان فتح علی شاه قاجاره، همینچنین شیخ فضل الله نوری امام جمعه تهران نبوده، اول همراه بود بعد به سوی درباره قاجار رفت. و نکته آخر و سوال آخر هم این هست که آقای محمد ملاحی برای ما ارسال کردن، آیا علما با استفاده یعنی با سوء استفاده از احساسات مذهبی و استفاده از اسلام به عنوان وسیله برای براندازی رژیم پهلوی به پیروزی نرسیدن؟ از آقای دکتر نجفی خواهش میکنم که پاسخ رو بدن، اگرم بحث پایانی و نتیجه گیری دارن بفرمه.
در مورد سوالات آقای افشار خیلی گسترده شد، ایشون تقاضا کردن که جداگانه پاسخ بدیم. در مورد سوال اولشون که فرمودن هیچ سند تاریخی در این مورد وجود نداره، در متن این کتاب توضیح داده شده و استدلال شده که در اون زمان، یعنی زمان به قدرت رسیدن رضاخان در ایران، آقای نایینی که از نظریه مشروطه رو خیلی معروف هم از نظریه ایشون در دفاع از مشروطه ایشون عنوان کردن و آقای اصفهانی که ایشون هم میگن توی قم بودن، توی نجف بودن، ابوالحسن اصفهانی، هر دوی اینا از رضاخان به قدرت رسیدن رضاخان حمایت کردند، که در مورد سند تاریخیشون هم میتونم مراجعه کنم به متن کتاب. در مورد سوال دومشون که فرموده بودن تفاوت در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، عرض کردم خدمتتون نویسنده در کتاب پس در متن کتاب استدلالش این هست که به نظر میرسه استدلالش هم درسته، در انقلاب مشروطه روحانیون به دنبال کسب قدرت نبودند، به دنبال حفظ موقعیت خود در جامعه ایران بودند و مشروطیت این ابزار را در اختیارشون قرار داد. اما در انقلاب ایران روحانیت به دنبال قبضه قدرت سیاسی بودند، به دنبال کسب قدرت و به حکومت رسیدن بودند و نظریه ولایت فقیه این ابزار را در اختیارشون قرار داد. از بنابراین تفاوت انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نه در وجود شخصی به اسم به نام آقای آیت الله خمینی، بلکه در هدف و نیت علما و روحانی بوده، طبقه روحانی در جهت کسبی به قدرت بوده. در مورد سوال سومشون چی بود آقای پوره؟ ببخشید گسترده شد، بعد متوجه نشدم. سوال سوم آقای دکتر افشاری،
عرض کنم خدمتون یه سری نظراتی بود، من همش رو خدمتون خوندم و ایشون تاکید کردن روی مرجعیت امام خمینی. تاکیدشون این بود که در دورهای قبلم در واقع این چند دستگی بود، ولی وجود مرجعیتی که بتونه همه گروه ها رو ذیل یک نظریه جمع‌بندی بکنه وجود نداشت.
در مورد مرجعیتشون هم این نکته قابل ذکره که در انقلاب مشروطیت چندگانگی بین علما و مراجع تبلیغ اتفاق افتاد، اما در انقلاب ایران، در انقلاب اسلامی از سال 40 با خود آیت الله خروجردی عملا دیگر مرجعی که بخواهد مخالفت کند وجود نداشت. وجود داشتن علمای مثل آیت الله شریعت مداری، مرجع تقلید بودشون، که ایشون خواهان انقلاب نبود، اصلاحات را در چارچوب نظام شاهنشاهی قبول داشت و خواهان انقلاب هم نبود. بنابراین مرجعیت آقای خمینی نه به دلیل مرجعیت ایشون در جامعه علمی، بلکه به دلیل عدم وجود مراجع تقلید دیگر که مخالف باشن وجود داشت. بنابراین عملا در اون دهه 50 که ایشون بود مرجع تقلید دیگری نبود که بتواند مخالفت بکند، بنابراین این نکته وجود داره. در مورد نکته آخرشون هم که ایشون فرمودن که در مورد جامعه مدنی در ایران، ما عرض کردیم خدمتتون، یعنی در متن کتاب هم هست که دولت صفوی یک بخشی از ایران پس از اسلامه، شکل‌گیری جا طبقه به اسم روحانیت که بتونه وظایف دینی را انجام بده، حقوق و تکالیف دینی رو مشخص کنه، آیات الهی رو تفسیر بکنه، پس از ورود اسلام به ایران آغاز شد. این آغاز شد در دوره حکومت صفوی نهادینه شد، نهادینه شد. بنابراین اگر شما جامعه مدنی رو به این معنی بگید که یک نهاد مستقلی است از دولت که از افراد تشکیل شده و میتونه در برابر اقتدار و قدرت دولت مقاومت بکنه، این نهاد در تاریخ ایران روحانیت دیده. حالا در دوره صفوی به شکل نهادمند شکل گرفته، در پیش از دوره صفوی این نهاد وجود داشته. بنابراین اگر جامعه مدنی را به این معنی شما بپذیرید، این جامعه مدنی در تاریخ ایران همواره وجود داشته، اما از دوره صفوی به بعد تحکیم شده و تثبیت شده این نهاد و نقش آفرینی کرده در تحولات ایران تا به امروز. در مورد آقای عسکری که فرموده بودند که نظریه ولایت فقیه از زمان فتحعلی‌شاه قاجار شروع شده و اون زمان مطرح شده، نظریه ولایت فقیه به طور خاص به شکلی که امروزه وجود داره و در کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی آمده در هیچ دوره تاریخی تا پیش از اون وجود نداشته و کتاب هم تأکید میکنه که یکی از تفاوتات بزرگ دو انقلاب مشروطه و انقلاب ایران همین انقلاب سال 50 همین بود که انقلاب سال 50 یک توجیه کلامی و ابزار ایدئولوژیکی در اختیارشون قرار داد که پیش از این وجود نداشت. بنابراین در دوره فتحعلی شاه قاجار ولایت فقیه به این شکل وجود نداشته. آنچه که وجود داشته همکاری با حاکم جائر بوده که علما میتونن باش همکاری بکنن در جهت حفظ مصلحت مسلمین. این ولایت فقیه به این شکل در هیچ دوره از تاریخ گذشته اینان وجود نداشته. این مستند به هم این کتاب هست، هم در کتاب‌های دیگه که در مورد انقلاب ایران نوشته شده به وضوح این وجود داره. یک کتاب بسیار خوبی هست در این زمینه در مورد کلن اندیشه ولایت فقیه به فارسی ترجمه نشده اما وجود داره، عنوان انگلیسی شو میگم The Turban for the Crown، سال 1988 نوشته شده، آقای سعید امیر اجوان نوشته. اون کتاب به طور کامل تحولات در اندیشه شیعه رو به طور کامل توضیح میده و نشون توضیح میده که چگونه این تحولات دچار دگرگونی شد تا به این نقطه رسید. این نظریه در تاریخ اندیشه شیعه بی سابقه بوده. سوال دیگه هم بوده آقای پوره؟
ممنونم آقای دکتر. دو تا سوال کوتاه از آقای دکتر رنانی سوال کردن، من میخونم و خواهش میکنم با توجه به زمانی که گذشته آقای دکتر رنانی مختصر بفرمایند و جنبندیشون رو اضافه بکنن. آقای ملاحی فرمودن آقای دکتر آیا افزایش حضور زنان در جامعه و دانشگاه نتیجه اقدامات فرهنگی رژیم پهلوی در جهت تغییرات فرهنگی نمیدونید که در دوران جمهوری اسلامی به اوج رسیده؟ همچنین خانم مانی فرمودن زنان همچنان حافظ سنت هستند زیرا جامعه هیچگاه به آنها اجازه فعالیت‌های آزاد را نداده است. حکومت ترجیح می‌دهد زنان نصف مردان باشند. آیا اینکه زنان وارد دانشگاه شدن نشان از توسعه دارد؟ آقای دکتر رنانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
متشکرم. ببینید در مورد سوال اول که آیا حضور زنان ادامه سیاست رژیم قبل بود یا نه، درسته رژیم پهلوی از دهه 40 شروع کرد ترویج و تشویق حضور زنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی رو و تا حدود سیاسی رو، یعنی حکومت بسترهای لازم رو فراهم می‌کرد، اما همچنان خانواده ایرانی استقبال نمی‌کرد. یعنی سهم زنان در دانشگاه ها بسیار کمتر از سهم مردان بود. در جمهوری اسلامی به دلیل تحولاتی که نگاه خانواده به دانشگاه کردند و تغییر این نگاه، هجوم شروع شد به گونه ای که الان 70% دانشجویان دانشگاه ها خانم ها هستن. حالا این هجوم علل متعددی داشت، سیاست گذاری آموزشی حکومت به جای خود، توسعه دانشگاه ها تا روستاها به جای خود و مشکلات اقتصادی هم ترویج کرد. نه اینکه حکومت قبل سیاست گذاری برای توسعه نقش زنان نداشت، داشت ولی توفیق لازم و کافی رو نداشت و بخش اعظم جامعه همچنان سنتی بود. بخش کوچکی از جوامع شهری بودن که تونسته بود رژیم شاه تغییر ایجاد بکنه و نقششون رو ببره بالا.
بنابراین میگیم که جمهوری اسلامی موفق بود، اونم ناخواسته، در این که موج عظیمی ایجاد بکنه برای حضور نقش زنان. در مورد سوال سرکار خانم دکتر مانی هم باید عرض بکنم که تحول وقتی که رخ میده دیگه دست مردان یا زنان یا خانواده نیست که بگیم که نمیگذارند. وقتی که خانم ها میرن تحصیل میکنند، آگاهی های اجتماعیشون بالا میره، توانایی های جمعی و حضور اجتماعیشون بالا میره، مطالبه گریشون بالا میره، توانایی پرزنت کردن و ارائه خود و خواسته های خودشون در خانم ها میره بالا. بنابراین وقتی یک توانایی شکل میگیره، هرچه هم که سرکوب بشه، این توانایی بالاخره یه جایی بروز میکنه. الان درسته که هم حکومت نمیگذارد، هم خانواده ها تمایل ندارن که دخترانشان در واقع تلیعه داران و تلایه داران تحولات اجتماعی باشن، ولی امروز میبینیم که بخش بزرگی از مطالبه گری های سیاسی و خدشکنی های سیاسی رو دختران جوان دارن انجام میدن در حوزه های مختلف، به ویژه در واقع تلاش هایی که اخیراً شد تحت عنوان دختران خیابان انقلاب نشون میده که زنان دارن نقش راهبردی و رهبری در تحولات آتی کشور بر عهده میگیرن. بنابراین آری مردان، آری حکومت، آری خانواده تلاش میکند که زنان رو همچنان ناتوان و زمینگیر در خانه نگه دارد، ولی تحولات به سمتی رفته که این وضعیت قابل دوام نیست و حتما به تغییر می انجامد. بنابراین من معتقدم که این گستردگی حجم زنان تحصیل کرده نهایتا تحولات رو تسریع خواهد کرد و موانع تحول فرهنگی توسعه رو برخواهد داشت. در هر صورت این زنان که مادران فردا هستند، کودکانی که تربیت میکنن و تحویل میدن، کاملا با کودکان نسل پیشینشون متفاوت خواهند بود. بنابراین این حلقه تحول بعد از طریق زنان به فرزندانشون منتقل میشه و ما با نسلی از زنان مطالبه گر و خواهان نقش اجتماعی و تلاشگر روبرو هستیم که نهایتا تأثیر خودش رو میگذاره. من در هر صورت از این بابت بسیار امیدوارم و فکر میکنم که اون تحول ریشه‌ای فرهنگی که باید رخ میداد با این حجم گسترده زنان تحصیل کرده به نوعی رخ خواهد داد. دقت کنید، تحصیل کردگی الزاماً توانایی های فنی و تخصصی ما رو بالا نمیبره. ما ممکنه که یک آگاهی هایی در دانشگاه کسب بکنیم، ولی الزاماً ما توانایی این که رقابت کنیم با کشورها و شرکت های خارجی در حوزه های مختلف رو نداریم. ولی تحصیل کردگی توقعات و انتظارات ما رو بالا میبره و همین توقعات و انتظارات در واقع دیگه اجازه نمیده که زنان برگردن به نقش سنتیشون. هرچند ممکنه توانایی های تخصصی و فنی کافی برای حضور در جامعه، در سیاست، در مدیریت رو کسب نکرده باشن، اما چون نگرششون، آگاهی هاشون و انتظاراتشون تحول پیدا کرده و ارتقا پیدا کرده، دیگه زنان حاضر نیستن به نقش های سنتی برگردن و توی این تعارض نهایتاً یک تحولی جوانه خواهد زد و شکل خواهد گرفت. متشکرم و خسته نباشید. میگم به همه شما که تا این موقع شب ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم از آقای دکتر نجفی که بحث امشب رو ارائه دادن و خیلی خوب ارائه دادن، و متشکرم از سایر دوستانی که با ما همراهی کردن و در بحث شرکت کردن، به ویژه آقای دکتر افشار که بحث های خوبی رو به جلسه ارائه دادن، و متشکرم از آقای امیر پوره که مدیریت این جلسه رو بر عهده داشتن و دیگر دوستان پویش فکری توسعه که در پشت صحنه هم هماهنگی لازم برای برگزاری این جلسه رو دارن. امیدواریم که انشالله در جلسات آینده هم دوستان شرکت کنند و لینک جلسه رو و اسلاید جلسه رو برای دوستان دیگری که فکر میکنن تمایل دارن به این بحث ها ارسال بکنن و حتی اگه لازمه به دوستانشون، اقوام آشناهاشون آموزش بدن نحوه اتصال به میتینگ رو و شاهد مشارکت تعداد بیشتری از هموطنانمون در داخل و خارج از کشور در این نشست ها باشیم. متشکرم و شب شما بخیر.
سپاسگزاریم میکنم از آقای دکتر رنانی، همینطور از همه شما دوستان و همراهان گرامی. کافه توسعه. جلسه آینده روز شنبه 20 مرداد ماه که توسط خانم الهام فخرایی ارائه خواهد شد، همینطور مهمان ویژه‌ای خواهیم داشت که آقای دکتر شیری هستند. صوت جلسه امشب تا یک هفته آینده بر روی کانال سایت پویش فکر توسعه منتشر و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. همچنین استقبال خواهیم کرد از پیشنهادات و انتقادات خودتون که میتونید از طریق اکانت دبیرخانه پویش فکر توسعه در اختیار ما بذارید. در پایان جلسه تشکر میکنم از آقای دکتر رنانی، از آقای دکتر نجفی بابت ارائه خوبی که داشتن، همینطور همه شما عزیزان. به امید همراهی شما در جلسات بعدی کافه توسعه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب بر همگی شما خوش و خدا نگهدار. پویش فکری توسعه قائل به حرکتی مستمر و فراگیر در حوزه اندیشه است. جهت اطلاع از فعالیت‌های ما و مشارکت در گفتگوهای کاف توسعه می توانید به سایت پویش فکری.com مراجعه کنید.